بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. امروز دوم اسفند 1400 هست و در خدمت دوستان عزیز هستیم. 32 جلسه از جلسات تصویرسازی از وقایع صدر اسلام با محوریت حضرت زهرای بتول سلام الله علیها. در خدمت استاد بزرگوار آقای خوبت هستیم. آقای خوبت سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله و برکاته. خیلی متشکر و سپاسگزارم در خدمت شما هستم.
خب الحمدلله. من یه مروری بکنم آنچه گذشت رو برای دوستانی که یا نبودن یا احیانا بخوان در واقع سر بحث قرار بگیرند، و بعد یکی دو تا روایت آماده کردیم که حسب فرمایش و امر شما انشالله میخونیم و نظرات خوب شما رو میشنویم و استفاده میکنیم انشالله. عرض کنم خدمتتون که ما توی بررسی زندگی حضرت صدیقه طاهره به تحلیل حیات مادرشون پرداختیم. اسماء و القاب بانو رو مورد توجه و بررسی قرار دادیم و پس زمینه های عمر کوتاه و پربرکت ایشون رو با ازدواجشون و وقایع حول اون بهش پرداختیم، به ادبیات سازی که توسط ایشون و اهل بیت در واقع صورت گرفت اشاره شد. تو همین ادبیات سازی بود که اون روایت فضایل علی و فاطمه علیهم السلام مورد بررسی قرار گرفت. بعد از اون در همین راستا و همین جهت متوجه تغییر وضعیت بیت اهل بیت شد و اونچنان که اهله ماه تغییر میکنن، تغییراتی که توی این خونه محوری، خانه‌ای که خانه حاکمیت، خانه‌ای که تو بعضی از تعابیر به عرش خدا در واقع اطلاق شده بوده و محل آمد و شد ملائکه خدا بود، در واقع پرداختیم. از جمله چیزایی که تغییر میداده این خونه رو ولادت فرزندان بوده. در مورد ولادت حسنین علیهم السلام حتی گاهی اشاره‌ای به ولادت دخترها زینبین سلام الله علیها هم شد. و اینجا عرضه داشته شد که این تغییرات توی بیت اهل بیت اصطلاحاتی رو در بین مسلمان‌ها برجسته کرد. عترت محمد، اهل بیت محمد، آل محمد و امت محمد که هر کدوم توضیحاتی داشت. جلسات گذشته در واقع اختصاص پیدا کرد یه چند جلسه‌ای به شأن هل اتا و احادیثی که دو حدیثی که گرانبار بود و در این خصوص وارد شده بود. ادامه اون دو حدیث که یکی به نقل از تفسیر فرات کوفی بود و حدیث امام سجاد علیه السلام و یکی حدیث امام صادق بود در عمالی صدوق، در واقع اشعار حضرت زهرا، فضا، شرایط و خیلی از نکات جالب رو استاد فرمود. اون چه که توی ادامه اون روایات ما متوجه شدیم و استاد در واقع تأکید کردن اینه که بالاخره ما تاریخ هم که داریم میخونیم، باید این تاریخ خوندنمون ما رو برگردونه سر قرآن و واقعا اولویت ها رو گم نکنه. و به همین دلیل سوره مبارکه هل اتا با اون مضامین بلند مورد توجه قرار گرفت که چقدر جالب فهم ما رو از این مطالب هم بیشتر میکرد. و نکات خیلی فوق‌العاده‌ای در مورد هل اتا و سوره هل اتا گفته شد. اینکه بعضی از سوره ها از جمله به شکل ویژه سوره هل اتا مصداق اهل بیت بودن رو توی جامعه معلوم کردند. سبک نظام حاکمیت مبتنی بر خانواده، اونم نه اینکه خانواده شبیه نظامات پادشاهی و غیر اون باشه، خانواده‌ای که عبادات خاص داشتن، طهارت ویژه داشتن، تربیت ویژه داشتن و پیشتاز بودن، مورد توجه قرار گرفت و توجه قرار میگیره با مطالعه این سوره. و توی مرور این سوره است که ما با ملکوت یک زندگی آشنا میشیم. اینجا توی این سوره نیات اهل بیت، ارتباطاتشون، حتی اشیاء در خونه و لباسها در خانه حضرت فاطمه از منظری ملکوتی، اونم به وصف کی؟ به توصیف الهی و خدا به وصف در واقع پرداخته این خونه رو و ملکوت یک زندگی رو مشخص کرده. دیدیم و توجه دادن استاد تک تک آیات به این مضامین. و عرضم خدمت شما که تأکید شد بر اینکه جمع مقرب به جای فرد مقرب و البته روحیه‌ای که امت و امنیه ها رو به اون سمت میبره خیلی مورد توجه قرار گرفت با وجود این سوره. و یک نکته برجسته هم اون طرف ماجرا بود که همین سوره مبارکه هل اتی حکایت از یک تقابل هایی هم داره، تقابل توی سبک زندگی ها، و ما این تقابل رو و این حتی تفاوت رو در بین جامعه مسلمین با شاخصه سوره مبارکه هل اتی میتونیم ببینیم و در واقع درس بگیریم که زندگیمون هرچه بیشتر اهل بیتی باشه انشالله. خب این روایت رو گفتیم و در واقع این سوره گفته شد و این نکات برجسته و مهم بیان گردید و رسیدیم به یه روایت. یه روایت هم نقل کردیم. مقدمه این روایت این بود که به هر حال ما باید یه درکی داشته باشیم از غیاب امیرالمومنین وقتی نبودند، اینها چگونه زندگی میکردن، حضرت زهرا و بچه ها چه میکردن. گاهی هم حضرت رسول نبودن، یعنی هم امیرالمومنین هم حضرت رسول نبود. روایتی گفتیم، روایت ظاهرش مخدوش بود، مضطرب بود، اما خیلی نکات خوبی بر اساس محکماتی که استاد فرمودن قابل استفاده شد. در واقع سوالاتی رو مطرح کرد و توجه ما رو معطوف به این موضوع که دنبال چی بگردیم. این سوال که در غیاب محمد و علی علیهم السلام امنیت مدینه چطور تأمین می شده با وجود یهود و اون قلعه هایی که داشتند، به ویژه امنیت بیت فاطمه و علی چطور تأمین می شد، نقش چون خونه شخص دوم جامعه است خونه علی علیه السلام، نقش حسنین علارغم کودکی تو این تأمین امنیت یا از اون طرف در امنیت قرار داشتن چطوری بوده، به ویژه که این عزیزان امامین شریفین در واقع رشد متفاوتی داشتن و بیشتر اینا رو تو معرض خطر قرار میداد، چجوری جمع این دوتا میشد، این سر زبان افتادنشون با این شکلی که امنیت اونها رو به خطر مندازد، فرض گم شدن، تهدید شدن، نقشه قتل در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها و بچه های فاطمه حتما وجود داشته. حتی اگه تو تاریخ ما بگردیم و علک هم بکنیم مثلا زیاد چیزی پیدا نکنیم، ولی این هست. و نقش زهرا سلام الله علیها که یه بحث مهم می شد تو تأمین این امنیت و اینکه حضرت زهرا فراتر از خانداری در واقع کارها رو انجام میدادن، گویی جانشین حقیقی رسول خدا و امیرالمومنین در مدینه خود حضرت زهرا سلام الله علیها بودن و اگه امنیتی هم بوده به مدیریتی از جنس خودشون به سبک خودشون وجود داشته. ایشون حافظات غیب یعنی حافظ غیب بودن و این حافظ غیب بودن اینجور نیستش که ما زن رو اون وقت تحلیل بکنیم به مستوری و خانه نشینی و اون وقت جفاست در حق حضرت زهرا سلام الله علیها و انکار یه سری حقایقی است که توی این پس زمینه ها دیده میشه. توی این جلسه هم ایشالله یه خوردم درازا کشید من این مقدمه، دنبال در واقع دنباله و رد این تهدیدهای امنیتی رو من سعی کردم بگیرم حسب فرمایش استاد خدا وکیلی هم توی این هفته گشتم چیزایی هم پیدا کردم، منتها خب به نظرم کار بیشتر میخواد و توی مرور جلوتر بریم حتی این بیشترم میشه. ولی خب سعی کردیم گامی به این سوالات نزدیکتر بشیم. این مقدمه بحث جلسه پیش بود آقای خوبت. اگه فکر میکنین چیزی لازمه جا افتاده باشه و توضیحی بخواد در خدمتیم، بفرمایین آقای خوبت.
هستی شما درده کنه ادامه بدیم شده در
خدمتیم. من خیلی بررسی کردم در مورد بحث امنیت، یه نقلی دیدم از عایشه هم نقل شده که گفتند که پیامبر در ورود به مدینه به شب نشینی نشسته بودند و فرمودند، یعنی یه شبی نشسته بودند و اینا فرمودند کاش مردی ما را حراست می نمود، یعنی احساس ناامنی کردن یه لحظه، و تو این موقع گفتن صدای خشخش سلاح شنیدیم. پیغمبر پرسید کیه؟ صدا از کیه؟ سعد ابن ابی وقاص گفت منم سعد. در دلم بر جان رسول خدا ترسیدم و اومدم حراست کنم. پیغمبرم دعا فرمودند و حالا نقل ترمذی هست که میگه این حدیث صحیح حسنه و اینجوری هم در موردش گفتن. یک اصطلاحی وجود داره به نام اساس، با عین و سین و سین، که معنی شبگرده، که البته وقتی ما دنبال میکنیم این اساس رو بیشتر جای اون رو توی دوره‌های بعدی میبینیم، یعنی زمان خلیفه اول و خلیفه دوم بیشتر پررنگه میبینیم. یه چیزی که واضحه اینه که پیامبر وقتی میرفتند به جنگ جانشین برای خودشون تعیین میکردن و اشخاص مختلفی هم گاهی میگذاشتن توی مسجد که حالا هم نماز بخونن و هم به نوعی در واقع کسی حضور داشته باشه. جالبیش اینه که آقای خوبت غالب این موارد اسم یه نفر خیلی تکرار میشه برای جانشینی توی در واقع مسجد، و اون شخص ابن ام مکتومه، یعنی اون بنده خدایی که از خیشاوندهای حضرت خدیجه است و نابینا هم هست، او رو پیامبر تعیین میکرده. خود قرار دادن ایشون نشون دهنده این بوده که چون بالاخره یه نابینا رو وقتی شما میگذاری یه جور مانور امنیت، انگار که مثلا احساس این داره میشه که مثلا ما خیالمون راحت است و شاید گاهی اوقات هم واقعا شاید مثلا اون مواقعی که او گذاشته میشده اینطوری. موارد دیگه هم بوده، ابو لبابه، دیگران هم قرار داده میشن اشخاصی که این وظیفه رو داشتن گاهی اسم برده شدن. یک دفعه حساسی و یک شرایط حساسی بود که یک آدم ویژه‌ای گذاشته شد توی شهر و شاید از اون آدم ویژه‌ای که گذاشته شده توی شهر بشه فهمید که چقدر خطر جدی بوده، و اون موقعی بوده که پیامبر داشتن به جنگ تبوک می‌رفتن. این جنگ تبوک هم آخراست و تو سوره مبارکه توبه در وصف جنگ تبوک و اینها اومده، و توی اون شرایط کسی رو که گذاشتن امیرالمومنین علیه السلام بود که نشون میده خیلی حساس بوده، یعنی از این آرایش، تغییر آرایش مهره هایی که چیده میشن گذاشته میشن معلوم میشه که در واقع خیلی حساسه. نقلی شده که در ابتدای ورود مهاجرین به مدینه و این خبر که پخش شده که در واقع اهل مدینه مهاجرین رو توی خونه هاشون راه دادن، اونجا یک شرایط امنیتی به وجود اومد به شکلی که همه مسلمان ها دست به اسلحه بودن، شبها به خصوص، و خیلی حواسشون جمع بوده که یعنی از طرف قبایل مختلف و حتی قریش ممکنه توی خطر باشن، و از این جهت یه همچین نقل در واقع این چنینی هم شده. ما یه اصطلاحی داریم تحت عنوان حرس المدینه، نگهبانان مدینه، که این نوعا این حرس مدینه در واقع از بچه های نوجوان، فکر کنم مثلا پیامبر یه جورایی بسیج درست کرده بوده و این نوجوان هایی که خیلی هاشون مثلا در آستانه بلوغ بودن، خیلی هاشون حتی به چیزم برده نمی شدن، به جنگ ها هم برده نمی شدن، ولی نقش مثلا حراست و به اصطلاح گشت و مباحث اینطوری رو به جهت امنیتی توی در واقع شرط داشتن. مواقع خاصی هم تأکیدی شده روی اشخاص و نفراتی که به عنوان حارس و نبی در واقع از پیامبر محافظت میکردن. یه جایی هم دیدم که انگار با نزول آیه بعد از قدیر والله و یعصمک من الناس گفته شد که دیگه پیامبر خیلی داشتن محافظ و کسی که در واقع نگهبانی داشته باشد رو در واقع چیز نکردن، تایید نکردن و بعد از این آیه یک جور مانور امنیت دادن. این در حالیه که ما میدونیم تو این شرایط بعد از قدیر به شدت خطرات گسترده تر و بیشتر شده که کمتر هم نشده. حالا اینا نکاتی بود که من به شکل پراکنده پیداش کردم و این غیر از اون دوتا متن رواییه که خدمتون عرض کردم. اگه تو همین نکات پراکنده های خوب و نکته ای هست در خدمتون باشه.
این شد اون نقشه مدینه رو که
الان میذارم براتون،
در واقع مربوط میشه به کلن قبائلی که وجود داشتن یا تصویه از شهر مدینه آدم داشته باشه، حتی
الان خدمت
عبادشو بتونه وجب کنه، ذهن بیاد بد نیم.
این نقشه هست که حالا الان به اشتراک میذارمش، ولی به جز اون بزنین یه بهترشو دارم که الان نرز بکنم. من عذرخواهی میکنم، دستم به یه سری نقشه رو به اسم نقشه آماده کرده بودم ولی الان بکنم از اینجا ها دیگه پیداش.
البته شما میای نقشه رو بیارین کلن یکی از موضوعاتی که تو مباحث تاریخی خیلی گمه از زمینه هایی که برای اهالی اون دوره طبیعی بود. مثلا شما خیلی چیزا رو تو حافظه افراد هست یه لزومی نمیبینیم ناد جز موارد تاریخی بنویسیم، بخشی از تاریخ اینطوری حذف میشه. مثل اینکه شما همین تو تاریخ معاصر وقتی که در مورد شهری دارید مطالعه میکنید دیگه راجبه کوچه هاش، راجبه نمیدونم خیلی چیز هاش، نونوایی هاش، راجبه سبک زندگیش چیزی نمینویسیم، به خاطر اینکه فکر کنید خب اینا همه معلومه دیگه، همینجوری بوده. نگو که خدا اینا هر دهه‌ای یا هر صده‌ای تمایز می شده و خود اینا تعیین کننده میده.
آیا خود حمام عمومی تو چند سال پیش خب کسی اشاره نمی کنه، انگاری که هیچ وقت نبوده، در حالی که تو خونه ها اینجور رایج نبوده دارم ها برن حمام مثلا تو خونه.
یه بخشی از تاریخ که هضم میشه تصورات عمومیه که در ذهن افراد وجود داره و ضرورتی نمیبینند که اینا رو یاد داشت بکنه. حالا جالبیش به اینه که انسان همین رو میدونه ها، ولی باز که میشه تاریخ معاصر خودش رو مینویسه باز اون آره رو نمینویسه. حالا صلاح نمیدونه یا خیلی از مواردی که احساس میکنه، یعنی این به دلیل این که هیچ وقت تاریخ به عنوان یه علم خاص که فایده رسانه نوعا نگاه نمی شده و بعضی عموم که نگاه می شود، ولی عموما همچین چیز رو نگاه نمی کرد. دومین چیزی که به نظرم خیلی مهمه اون تحریفاتیه که شده. تحریفات رو بعضی شد دشمنان انجام دادن، بعضی از تحریفات رو دوستان انجام دادن. یعنی تحریفات خودش دو دست است و خب خوبه که بین اینا تفکیک قائل بشی. بعضی ها به خاطر که میخواستن یه خیری برسونن سعی کردن موضوع رو آب و تاب بدن، که اینم بین این دو مدل تحریف تفاوت قائل شد. حالا اینا بفرمایید تا انشالله بعدن تو روایات بقیهش مطرح.
آره خوبه، این نقشه که حالا من بهترش هم داشتم الان اونم پیدا میکنم، ولی این نقشه که مقابل شماست حالا سعی میکنم یه ذره بزرگترش کنم. اگر ملاحظه بفرمایید یه دونه شبیه نعل اسب مدینه که قسمت شمالیش کوههای احد هست همونطور که میبینید و این نعل اسب قاعده نعل اسب تو جنوبه و دو طرف کاملا و این قسمت پایین کاملا سنگلاخ، که در طرفین مدینه معمولا این وسط ها نوعا خالی بوده تا پیامبر اومده. در واقع ظرافت کار پیامبر انتخاب مرکز بوده و مسجد رو تو مرکز ساختن، جایی که ظرفیت خودشون هم گفتن ظرفیت تجمع بیشتری رو داشته باشه و بشه جمعیت زیادی رو آورد. سمت راست شما دیار بنی عبدالاشهل، این طایفه‌ای که مسلمان شدن اونها چقدر اثر داشت در کل اسلام مدینه، دیار بنی حارثه است. این سنگلاخ سمت راست اسمش حره واقمه، که در واقع اون سنگ‌های آتش فشانی هستند که کسی هم نمیتونست نفوذ کنه به راحتی نیروی نظامی. این حاشیه اون دیار بنی قینقاع، بنی قینقاع در واقع به نوعی مرکزی ترین یهودیایی بودند که تو دل شهر بودند، که اولین گروهی هم بودند که جنگ با اونها صورت گرفت و کوچ داده شدند و رفتند. این پایین کنار این پایین همین حره واقم و در واقع تو قاعده نزدیک به قاعده این نعل اسب دیار بنی قریظه رو داریم که یک قبیله دیگری از یهود بودن که تا آخر اینا بودن، اینا آخرین گروه یهودی بودن که توی در واقع شهر مدینه بودن. و در جنوب اون که قوی ترین و ثروتمندترین یهود که بنی نظیر باشه است، که در واقع کنار این قاعده این نعل اسب قبا در واقع نزدیک ترین جا به این در واقع یهودیاست و اینجا وادی مزینیب یا وادی محذور اینا جاهایی هستند که آب میرفته و محل در واقع جاری شدن آب بوده. این قسمت چپ در واقع حره وبره که پشتش وادی عقیقه که بعدن پیامبر تمام اینها رو آبادش کردن، اینجا بساتین و بستانها اینجاست. این جبل سلعه که کجا مهم شد، این وسط رو دارم میگم، این جبل سلع توی جنگ خندق در واقع مورد استفاده قرار گرفت و امتداد این جبل تا رسیدنش به سمت راست است که به نوعی خندق رو شکل داد. و جلوتر هم شما جبل احد رو میبینید، جنگ احد در واقع اینجا صورت گرفته. اگر کسی میخواست حمله کنه و هجوم بیاره، مسیر ورود به مدینه از این قسمت شمالی است. به خاطر همین جنگ احد هم که شکل گرفت اینجا شکل گرفت. البته توی اون جنگ مسلمان ها رفتن به یه شکلی که پشتشون به کوه باشه و پشت مشرکین به شهر مدینه بوده. کل فاصله ای هم که حالا شما در نظر بگیرید از مسجد پیامبر که این مرکزه تا در واقع برسیم به بیرون، حالا مثلا شاید 5-6 کیلومتر بیشتر نبوده تا مثلا برسیم به احد و اینها، به نظرم بیشتر از این نیست. توی این قسمت هم این مجمع الاسیال که میبینین یا بحیره، دریاچه‌ای بوده که سیلها تو به شکل فصلی تو این حاشیه سمت چپ بالا میبینید، تو سمت غربی این سیاهی که انباش شده اینجایی بوده که آب جمع میشده و در واقع به این شکل. این آقای خوبتی توضیحی از نقشه بود. حالا فرمان شما رو ببینید.
بله، یه نقشه هم از خود مسجد پیام برداشتید شما؟
بله، اونم الان میارم خدمت. نقشه
الان تقریبا میشه گفت که مدینه توسط یهود محاصره است، درسته؟
یعنی نقاط کلیدیش، چون اینا بیشتر هم تو مرکز ما یهود داریم که بنی قینقاع باشن حداقل تا اوایل یکی دو سال اول، هم توی قاعده در واقع اون نعل اسب اون پایینش قلعه های یهود داریم و اون مستحکماتی که جنوب مدینه میشن. ولی خب تردد به هر حال وجود داشته. من نقشه جنگ های مختلف هم دارم، الان اگه خواستید خندقم میتونم نشونتون بدم. اگه خندق رو نشون بدم شما چیز رو میبینید، اون موقعیت مسجد رو به نسبت بهتر میتونید ببینید. این چیزی که بین این نقشه هاست به نظرم اینه. آها، اینو حالا اینو براتون بزرگش بکنم، اشتراک بگذارم. اینو میبینین آیا خوبت؟
بله بله.
که میبینین این اینجا دیگه مدینه رو این وسط که کشیده زیر این کوه سل، اینجا مسجد موقعیت مسجده. تا برسید یک کیلومتر برید بیرون تر میرسید به خندق که این از کوه سل و اینا هم استفاده کرده. این طرف هم در واقع سپاه قریش بوده که از اون قسمت شمالی اومده و اینها. یه فضای خاصی داشته مدینه. مدینه هم محل تاخت و تاز اقوام بیابانگرد بوده، یعنی الان مثلا فرض کن چند تا قتل تو این وادی عقیق و اینجا اتفاق افتاده. چی شده؟ کشاورزان مشغول کشاورزی بودند، این بیابانگرد ها زدن و رفتن. حالا این نقشه که در واقع جنگ چیزا داره نشون میده، خود جنگ احد داره نشون میده. خود نقشه مسجد رو اگر به شکل اخص بخواید اونم براتون پیدا میکنم.
جبلی توی جلسه 17 بله است که هم موقعیت مربوط به محله های یهودی نشین رو نشون داده، هم مسجد و اینها رو.
باش، پس جلسه 17
جلسه 17 بله
بله بله الان میارمش. این جلسه 16 است، 32 جلسه 17. چشم.
خود این که یهود انقدر برشون مدینه جذاب بوده که مهاجرت کردن اونجا. خودش اینو که خیلی مهمی ها.
اگه خاطرتون باشه تو اون رج اول خیلی صحبت کردیم راجع به این موضوع.
بله.
و اونجا حالا جالبه اینجا ما یه چیز داریم آیا خوبه این چیزی که خانم آها این خیلی خوبه این که خانم دوستی فرمودن این نقشه است و اصلا اون جلسه جلسه خاصی بود که ما یه جدول داشتیم آیا خوبه که توی اون جدول حتی میگفتیم اینا چند نفر از اینا کلن مشارکت داشتن با پیامبر که رسیدیم مثلا به 10-20% از ظرفیت که تو طوایف مختلف مثلا فرض کن اینجا اینا رو میبینین این طایفه رو این ستون رو یک و تمام اینا طایفه خب این چقدر خیلی زیاد بود 1-2-3-4-5-6-7-9 مثلا شاید 30 تاست 30-30 خورده‌ای بعد این ستونا رو میبینین اینجا شما تو جنگ کسانی که شرکت کردن از این طایفه ها رو میبینید کل جنگ ها میبینی عددا چقدر عجیب کمه بعضی ها یه دفعه معنیدار زیاده این ستون اول رو میگم ها. بعد این قسمت هم رهبرانی که مثلا ممکنه تو هر کدوم بودن حالا اینا یه سابقه عقبه اول و عقبه دوم هم دارن که پراکندگیشون رو تو این نشون میده بعد اومدیم سراغ معاهده ای که با یهود و اینا بستن و این نقشه که سرکار خانم دوستی فرمودن این هم دومین نقشه است این دومی قبایل و موقعیت هاست بلتان. دو تا نقشه است هر کدوم اینا رو بگین من وایستم رو اون این فکر کنم واضح تره
این بهتر یالا این مثلثی که تشکیل داده بین بنی قینقاع و قریظه و بنی نظیر
بله
و خیلی جالبه هستم
بله و یه خوبی وجود داشته های خوبت که خیلی کمک میکرد و اختلافی بود که بین اینا وجود داشته همیشه ولی همیشه احتمال بود و ائتلاف اینا یعنی اگر میشد زمانی تو هر کدوم از این جنگ ها هم همیشه این احتمال بحثش سر زبونا میافتاد این که مثلا فلان قبیله ازت حمایت کنه مثلا بنی نظیر بنی قریظه ازش اگر حمایت میکرد یا بنی قینقاع اگر هر کدوم از بنی نظیر و بنی قریظه حمایت میکردن ازش اون موقع خیلی اینا خطرشون به حدی میشد که کل جامعه رو به خطر مینداخت اینا زورشون توی چی بود؟ توی پیوندی بود که با قبایل داخل مدینه و غیر یهود داشتن هر کدوم جداگانه ولی همیشه خطر ائتلاف این مثلث با هم دیگه خیلی سهمگین بوده که هیچ وقت رقمم نخورد به این معنی
در واقع اگه رقم میخورد که دیگه
نمیموند
فاتحه همه چیزی خونده میشد دیگه
بله بله
چون این آقای قدرت داشتند که بتونن ببلند مدینه رو ببلند
بله این که
این صاحب قلعه
بله سوره 8 میگن قلوبهم شتا تحسبهم جمیعن ولیکن قلوبهم شتا ولی خب اون تحسبهم جمیعنش باید حساب کرد یعنی واقعا اگر کسی حساب میکرد تحسبهم جمیعن ولیکن غیب داشته میگفته که قرآن داشته میگفته که قلوبهم شتا
بله. الان شما فاصله بین بنی قریظه و بنی نظیر رو از نظر متر حدوداً چقدر فکر میکنید بوده؟
مسافت به نظرم به 1 کیلومتر نمیرسیده آقای خوبه و اینا میدونین همون دوتا قبیله ای هن که مثلا بنی نظیر 10 برابر بنی قریظه قدرت داشته و نکتهش فقط اینجا بوده که چون یه رابطه استعماری با هم داشتن از قبل از اسلام، خیلی اینا رقابت با هم داشتن. اون ماجرایی که میگفت اگه کسی قطع از اینا کسی رو بکشه نصف دیه میده، صورتش رو سیاه میکنن، ولی اگه از این کسی رو میکشت بعد دیه کامل میداد، طرف هم قصاص میشد. بعد اومدن پیش پیامبر و اینها، اینا مال رقابت و کوری بین این دوتاست. بنی قینقاع بیشتر تو بازار بودن، این دوتا بیشتر به خصوص بنی نذیر کشاورزی و در واقع به نوعی صنعت بوده دستشون. زمین های مرغوب همه مال اینا بوده، نخلستان ها و اینها. بنی قینقاع بازار دستشون بوده که باز خودشون یه بازاری داشتن به نام بازار حواشه، که بعد پیامبر یه بازاری رو ایجاد میکنن، اون میخوره زمین بازارشون به مرور. بعد جنگ بدرم اون هقدوکینه‌هاشون و دشمنیشون نمیتونه کنترل بشه، بیرون میزنه و منجر به کوچ دادن اینها به بیرون از شهر میشه.
شما فکر کنید توی شهری که سر و تهش شاید 5 کیلومتر این طرف اون طرفش نباشه، 3 قبیله خیلی قدر و کارآزموده و البته متمول وجود داشته باشه تو خود اون که دشمنی هاشون، یعنی در دشمنی کردنشون هیچ ابایی نداشتن و طرفداری که نمی کردن هیچ، ولی احتمال آسیب زدن در هر حالتی داشتن. حالا این رو خیلی خوبه که سوره مبارکه آل عمران برای این موضوع خونده بشه که موقعیت اهل کتاب همچنین حالا تا یه حدی سوره مبارکه مائده در انتهای عمر شریف پیامبر نقش یهود در این. خب اینا نسبت به همه امور مدینه واقف بودن که نیرو داشتن، خبر داشتن، زندگی میکردن دیگه، توی
بله.
چیزی نبوده که پنهان باشه، میرفتن بیرون جنگ میرفتن، حتی برنامه های پیامبر رو از نزدیک خبر داشتن. روزای شنبه پیامبر کدوم مسجد میرن، روزای یک شنبه کجا میرن، اینا در جریان این کار، حتی کیا اومدن کیا رفتن و اینا در جریان ریز به ریز مسائل مدینه بودن. خب مدینه از این جهت برای مسلمانان، برای مسلمانان واقعی شهر کاملا ناامن حساب میشه، و اگه ما احساس بکنیم که توش امنیتی وجود داره به دلیل اینه که این امنیتش راجبه یه امنیتش صحبت نشده، یعنی
ناامنیشه کسی نگفته،
نگفته آره، ولی وجود داشته.
بله.
اون قبیله اوس و خزرج کجا بودن؟
آه خب اون قبیله اوس بیشتر سمت شرق بودن، یعنی این عبدالاشهل و اینها که گفتم خدمت، این قسمتی که میخوره به این کوهی که سمت شرق، این مثلا الان اینجا میگه بنی قینقاع و اینها نزدیک این ور بودن، و خزرجی ها بیشتر تو این کشیده بودن به سمت این حره وبره و در واقع به سمت غرب بودن و قبایلشون تو این قسمت ها بودن. قبا هم که تو همون گفتم نزدیکترین جایی بوده که به همین قبایل یهودی بوده، اصلا تو همسایگی اینا بوده و جالبیش اینه که بیشترین شهدا هم از همین قباست. مثلا تو جنگ احد ما یه جای خاصی بوده، حالا روبروی تو همون قبا اون قبیله رقیب اونها که از یه تیره هم بودن ولی بالاخره تو مرور زمان چیز بودن، اون مسجد زرار و اینها هم تو اون نقطه شکل گرفته بعدها تو سالهای بعده، یعنی اواخره که تو سوره توبه هم در موردش صحبت میشه، این مال اونجاست. یعنی خیلی از یه سری تحولات اصلا مخصوص همین قاعده هرمه، قاعده نعل اسبه، این پایناست، اتفاقات اونجاست. و حالا پیامبرم برنامه ویژه داشتن، بعضی از زمانها مثلا معلوم بوده دوشنبه ها میرفتن مثلا فرض کنید مسجد قبا نماز میخوندن، یه برنامه خاصی داشتن، یا بعضی از جمعه ها میرفتن اونجا و هم سرکشی میکردن اونجا رو زیر نظر داشتن، همین که بالاخره اونجا کارهای دیگه ای هم از جمله سازماندهی و اینها وجود داشت.
بعضی از افراد که تاریخ میخونن ممکنه تعجب کنن چرا پیامبر به بعضی از اشخاص مسئولیت داده یا بعضی رو به هر ترتیبی ترد نکرده. شما اگه وضعیت مدینه رو توی این وضعیت ببینیم متوجه میشین که شما که توی همچین دار و تهدیدی هستین کمترین فرد هم ممکنه بتونه این یه امنیتی یا همچین چیزی برای شما ایجاد کنه که مهمترین مسئله ای که امنیت این شهر رو تأمین میکنه برو بیاهایی که درست میکنه، چون همه منفعت میبره و در واقع حد نصاب افرادی که به دین اسلام گرویده میشن کمیت اینجا موضوع مهمی میشه. اگر این کمیت به هر دلیلی تو چشم نیاد اینها فعال میشن، یعنی در واقع به عنوان اهرم فشار روی این بحث وارد میشن. در واقع همه اون مسائلی که شما دارید میبینید که استکبار بر کشور ایران، بحث تحریم و مسائلی از این دست، ناامنی‌های داخلی و منافقین داخل کشور در یه همچین شهری به طور طبیعی وجود داره و هر کدومشون برای خودشون به صورت مستقل نه به صورت هماهنگ یه تهدید حساب میشن. وقتی که تهدیدها مجتمع باشه یه ایرادی داره، فشارش زیاده ولی دقیقا معلومه چه کاری باید انجام بشه. ولی وقتی تهدیدها متشتته شما هر آن از هر کدوم از این ها ممکنه آسیب ببینید، یعنی هر جفتش خطرناکه. دست دشمن چه متحد باشه چه متشتت باشه به هر حال زهرشو میپاشه. متشتت باشه معلومی از کدوم سمت ممکنه شما لطمه بخوری، متحد که باشه جنگ درست میکنه و خود متمرکز عمل میکنه. حالا تو این 10 سال وضعیت طوری شده که پیامبر تو خود این محدوده‌ای که اینجا هست خیلی تحرکات و خونسا کردن، یه بخشش انتقال پیدا کرد به خارج از این منطقه که حالا اون بحثای جنگ تبوکه و گسترش دینو که از سال فکر کنم 6 و 7 شروع میشه با فتح مکه و اینها کم کم این گسترش پیدا.
یعنی آقای خوبت میره به سمت مقابل شدن با روم و اینها، یعنی جنگ تبوک و اینها دیگه یارویی با چیز نیست، با چهار تا بیابونگرد و اینها نیست. حالا جالبیش اینه، یه نقلی دیدم امروز آقای خوبت قابل تأمله که یه دفعه بعد از پیامبر این امنیت درجه افتش با خانه نشین شدن علی علیه السلام به شدت اومد پایین و بسیار امنیتی شد، یعنی یه جایی رسید به مو رسید که در واقع اینکه اسلام از بین بره و اینها. ما زمان ابوبکر خب اون پیامبران دروغین و این حرفا اینا رو مثلا همینجوری میشنویم، دو نفر انگار دلقک گفتن ما پیامبریم و این حرفا، نه اینجوری نبوده، یک تحول، یه تهدید نظامی ویژه بوده. تمام اون قبایلی که اومده بودن و در واقع بیعت کرده بودن و وفود بوده و این حرفا الان تبدیل به تهدید شدن. حالا بعضیاشون به خاطر اینکه خب همین که دیدن علی علیه السلام روی کار نیومده فهمیدن که پس حسابا اینجوریه، یه همچین شکلی پیش اومد. بعضیشون هم خب نه مترصد فرصت بودن، همون زمان پیامبرش هم زمزمه آشفتگیش بیشتر بود. این نکتهش این جالبه که حتی علی علیه السلام که علل قاعده ما میشنویم توی این 25 سال توی هیچ تحرک نظامی و غیر اون شرکت نمی کردن و ما فقط مثلا مشورت ایشونو میبینیم، اونقدر کار بیخ پیدا میکنه که ایشون هم مجبور میشن شمشیر به دست بگیرن، علی رغم اون اختلافات و اون اتمام حجت و اینها باید بیان امنیت شهر رو هر کدوم به عهده بگیرن. این نقلم من دیدم، حالا شاید قابل تأمل باشه، شاید قابل اعتنام نباشه، مثلا بشه روش انقلت داشت، ولی یه همچین چیزی هم وجود داشت.
خیلی خوب، پس بریم سراغه اون بحثی که شما دارین خواستی مطرح کن.
خیلی انشالله. چشم، عرض کنم خدمتون که بسته های خوبات دردن که معمولا یه خونه تکونی حسابی میکنن، هیجان انگیز میشه مباحث.
چون این پس زمینه این شهر باید دونسته بشه تا روایت هایی که میخونیم معلومش
بله.
همون روایت هفته پیش که خوندیم خیلی نکات جالبی داشت که امام حسین علیه السلام نخلستان رو رد کردن رفتن، از نظر نقشه‌ای اون روایت درسته
ها،
از نظر نقشه‌ای درست، یعنی دقیقا تو اون روایت یکی از نکته هاشین بود که امام حسین از مثلا خانه ها عبور کردن اومدن توی باغات و بعد، یعنی معلومه که از سمت راست نقشه رفتن، یعنی سمت اون یهودیه این اوقا رفتن به سمت ها. این بر رفت، اون بر یهودی نبوده که این بر یهودیه.
بله بله این بر بود، درست. خیلی جالب بود، توجه خیلی خوبی بود.
یه الان اون روایت ممکنه یه سر نفی داشته اون راوی اون رو گرفته و خب ممکنه یه بخشایش رو چون تو موتون پیش میاد که خودش مثلا یه شرح مرجعی میذاره اون بعد هم با خود روایت مخلوط میشه، چون قبلا که رسم الخط شبیه الان نبوده که فونت رو تغییر کنه. این معلوم میشه که واقعا پیش اومده که این در واقع فردی فرزندش توی این فضا گم بشه و البته از باز از اون روایت معلوم میشه که بین این قبایل یه سری مقررات ناخوانده و نانوشته وجود داشته که خیلی هم جرأت نمی‌کردن به حقوق هم متعرض بشن، یعنی در این حال که هر کدوم منافع مستقل داشتن ولی جرأت تعرض به هم رو نداشتن، ولی به این معنی نبوده که اگر یه موقعی منفعتی رو که کی بود کی خورد کی نبود میتونستن کتمان کنن و لطمه بزنن
این کار رو انجام نداد.
دریغ نمی کردن، یعنی
دریغ نمی
می زدن ضربه.
یعنی اینی که نشست و در واقع همراهی با هم به شکل اینطوری نبوده که قاعده انسانی باشه که آدم وار بخوان کنار هم بر اساس مصالحه زندگی کنن، بر اساس تضاد در واقع به دست آوردن منافع اختزا میکرده که مراعات هم دیگر رو بکنن. پس بنابراین یکی از نکته هایی که تو اون روایت قابل مشاهده است اینه که اگر میدیدن که یه اتفاقی به صورت همینطوری اتفاق میمسند، فکر کنید یه گلهی رو این خودش میمده توی اون در واقع قلعه ها، خیلی راحت تصاحب میکردن بدون اینکه خیلی هم ناراحتی بکنن که چرا این اومده اینجا، ناراحت بشن به صاحبش برگ. این داستانه نوع امنیتی که اونجا وجود داشته از اون روایت به نظر میرسه مشخص میشه.
خیلی خوب،
بریم جلو که
خب من یه روایت میخوام بخونم که این روایت حالا اشاره داره به یه نقشه‌ای که باز پای یهود وسط بوده و قصد داشتن در یک شرایطی زمینه‌ای رو فراهم کنن با اون در واقع کسانی که داشتن داخل تو بین مسلمان‌ها و اینها، حالا ابن ابی بوده هر کی بوده، که پیامبر و علی علیه السلام رو در یک پروژه نزدیک به هم به شهادت برسونن. و به نظرم اینم خیلی جالبه. یکی از اینها، یکی از فرصت‌هایی که پیش می اومده میهمانی‌هایی بوده که دعوت می‌شده و یه جورایی شرایط امنیتی به وجود می آورد. حالا من این روایت رو داشته باشین، قبلش اجازه بدین اون روایت کوتاه‌تره رو که مستقیم‌تر حضرت زهرا توشه عرض کنم، بعد بیام این روایتی که قصد در واقع کشتن حضرت رسول بوده اونو بگم خدمت. من خیلی گشتم که ببینم این سوء قصد ها به حضرت زهرا تا کجا بوده، تا لب این روایت رسیدم. اگرچه روایت ممکنه مثل همون روایت که هفته پیش استاد فرمودن ایراداتی داشته باشه، لکن حالا اون هنر استادو میبینیم انشاءالله توی ماجرا. روایت نقل میکنه، روایت تو بهار اومده ولی اصلش خرائج و جرائح راوندیه که میگه ان الیهود کان لهم ارسون، یهودی های عروسی داشتن. فجاءوا الی رسول الله، اومدن پیش رسول خدا و قالوا لنا حق الجوار، ما در واقع خیلی دیپلماتیک در واقع ما حق جوار و همسایگی و عرض کنم خدمت شما امنیتی و اینا داریم با هم رفیقیم. فنسألو که ان تبعث فاطمه بنتک الى دارنا، از تو میخواییم که فاطمه رو تو این مراسمی که ما داریم حتی یزداد ارسونا بها تیمونن مبارک بکنن، در واقع بیاد تو این عروسی شرکت بکنه حضرت فاطمه سلام الله علیه. و علیه و علیه خیلی هم اصرار کرده. حضرت فرمودن که انها زوجت و علی ابن ابی طالب، ایشون همسر علیه، و هیه به حکمهی و وسالوه، برید فاطمه هم به حکم علی است، شما برید از علی بپرسید. انگشف الى علی فی ذالک، به حکمهی و سالوه انگشف الى علیین فی ذالک. بعد از رسول خدا خواستن که شما به علی بگید که شفاعت کنید، پادرمیونی کنید که این اتفاق بیفته، این دعوت رو بپذیرن. وقد جمع الیهود التم و رم و رم من حلی و الحلل، اینا خیلی دوز اشرافی برداشتن، یعنی اینگاه کارشون یه جورایی تخریب چیزی بوده، تجمل بوده، یعنی مانور تجمل بوده، و میگه از جواهرات دریا و خشکی در واقع خلاصه اینا نهایتش استفاده کرده بودن و مترصد بودن تمسخر کنن، تحقیر کنن حضرت زهرا سلام الله. و ظن الیهود ان فاطمه تدخل فی بذلتها، بعدم فاطمه میاد با لباس ساده و اینا، و اراد استهانتا بها، و میخواستن اهانت در واقع تحقیر بکنن. و جاء جبرئیل به ثیاب من الجنه و حلی و حلل لم یرو مثلها فلبستها فاطمه و تحلت بها و تعجب الناس من زینتها. خلاصه جبرئیل از بهشت برگاهاش رو کرد و خلاصه حضرت رفتن. روایت داره میگه دیگه، من کاری ندارم، روایت اگه نادرسته خیلی باعث اعجاب و انگشت به دهن شدنه حالا اون خانوم هایی که تو اونجا بودن شد. منزینته ها و الوانه ها و تیبه ها. فلما ما دخلت فاطمه، فاطمه که داخل دار الیهود شد، سجد لهم نساهم، زنها به سجده افتادن. یقبلن الارض، زمین رو بوسیدن. بین یدی ها، یعنی در واقع اونجایی که حضرت فاطمه بود، زمینی که حضرت فاطمه پا گذاشتن رو بوسیدن. و اسلم به سبب ما رأوا خلق کثیر من الیهود، و باعث شد زمین ساز مسلمان شدن یه تعدادی از کثیری از یهود شد این اتفاق. من اینو آیا خب اول یه حس امنیتی بهم دست داد، ولی خب حالا فرهنگی و چیزم هست، حالا صرف نظر از این که این روایت درست غلطه، ولی حالا نمیدونم شما اصلا استشمام امنیت میکنین توش یا نه.
من چند تا نکته راجبی روایت بگم. خیلی این روایت جالبیه و از اون روایت هایی که بعیده که مخدوش باشه به دلیل این که دلیل نداره. آخه مثلا یه نفر به ذهنش برسه یه همچین چیزی رو بسازه، یعنی ساختن یه همچین روایتی دلیل میخواد که بعیده که، یعنی به نظر نمیرسه که نفعی برای ساختش وجود داشته باشه. فقط یه چند تا نکته از روایت من خدمتون میگم، ببینید چه اتفاق خوبی با این روایت میفته. یکی این که به هر حال این که یهود مراسم داشتن، مراسماتشون طوری بوده که خودشون رو یه قبیله مستقلی میدیدند و نوان وقتی عروسی میگرفتن همه اهل شهر تو اون عروسی شرکت میکردن، کمان که الان تو روسا هم همینطوره، وقتی که عروسی میکنن همه اون قبیله وارد عروسی میشن، یعنی عروسی محل اجتماع همه مردم یک قبیله است، نه فقط یه فامیل خاص. حالا این بندگان خدا حس همسایگی، یعنی یه قومی یه قبیله ای همسایه خودش رو همسایه یه قومی و قبیله ای بدونه و بخواد از ناحیه قبیله کناری یه نفر رو یا نفراتی رو دعوت کنه، خب اینی که براشون مهم میشه که حضرت فاطمه رو دعوت کنن، این معلومه که رو مقام و شخصیت حضرت فاطمه سلام الله علیها خیلی نظر داشتن، حتی بیشتر از خود پیامبر و امیرالمومنین روی این مقام حساس بودن. این نه به خاطر خانوم بودنشون بوده، بلکه به دلیل اون نقطه اثرگذاریه تو شهر، مثل اینکه بگن که همه کاره این شهر کیه، بگن ملکه این شهر حضرت فاطمه است.
عجب.
ملکه این شهر، این صاف میزنه کی رو دعوت میکنه؟ ملکه شهر رو. یعنی شما اگه تونسته باشی حضرت فاطمه رو دعوت کنی، حتی از نظر استراتژی، از اینکه امیرالمومنین یا حضرت رسول رو دعوت کنی اهمیتش بیشتره، نه به خاطر زن بودنشون. یهود پیوسته در این مدتی که با پیامبر بودن، از همون ابتدا تا انتها شرارت کردند و دشمنی کردند و دشمنیشون حد و حساب هم نداشت. یعنی خیلی منافقانه وارد می شدن و تقریبا میشه گفت که هیچ اثری از اسلام آوردن در یهود اون زمان وجود نداشت. حالا اینا توضیح میدم که چرا اینجا اینطوری گفته توی این روایت، ولی جهت اطلاع یهود خباستش رو در زمان پیامبر به نهایت رسوند، یعنی هیچ کم نگذاشت. خب نکته دوم، چرا اینا اصرار داشتن به این که بیاند و علیه و علیه فقال انها نماینده ببرند از این سمت؟ دلیلش این بوده که احتمالا توی این مراسم یه احساس صلحی بوده، یعنی در واقع آتش بس نسبت به چی بهش میگن، میخوان بگن که ما دشمنی نداریم، ما آدم های خوبی هستیم، با شما خوبیم، و در واقع میخوان این رو بگن. ولی از اون جایی که دشمنی در ذات و ریشه اینها هست و شیطنت در ذات و ریشه اینها رسوخ پیدا کرده، حتی این نیت صلح طلبانه خودشون رو میخوان به وجه استکبار یه استفاده های دیگری هم ازش بکنن، یعنی از بیرون میخوان صلح خودشون نشون بدن، از داخل به خودشون تفاخر خودشون نشون بدن. یعنی اینا هیچ وقت خودشون رو از تکاتانه میداختن و همیشه احساس برتری رو برای خودشون داشتن، یعنی در بین خودشون خیلی مطرح بوده که ما خیلی آدم های بزرگی هستیم، خیلی خودشیفتگی ویژه‌ای داشتن بندگان خدا. و قسمت دومش که در واقع حضرت صدیقه طاهر رو میخواستن حالت استهزا و حالت سبکی نشون بدن، این به دلیل وجه درونی خودشونو که برای خودشون تفاخر قائل می شدن. ولی واقعا به نظر می رسه که اینا قصدشون همون صلح بوده، قصدشون این نبوده که حضرت زهرا رو ببرن، نه، ولی طبعشون اینه. میگن نیشه اقرب لز ره کین است، بلکه طبیعتش اینه. این دیگه طبیعتش این شده که متاسفانه الان تو دنیا همینطوره، یعنی الان یهود ویژگیش الان همینطوره. نکته بعدی که وجود داره اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها نابغه ده از مسیر دعا، یعنی یکی از انسانهایی بودن که رتبه اول استفاده از دعا میشه گفت در عالم مال حضرت زهراست، در کار برد و استفاده که قدرت داشتن از دعا استفاده میکنن و افراد خلاف آن چرا در واقع در ظاهره، نه اینکه حقایق را به شکل
به شکلی که هست ببینن، مثلا لباس بهشتی ببینن، این به نظرم دور از حقیقت نیست. از صدقه طاهره با دعا این کار انجام میدادن، چه اینکه هر کی متصل به حضرت فاطمه بشه میتونه همین کارو بکنه. یعنی لازم نیست حتما، شما یه موقعی یه جایی پر دشمن باشه توسل به حضرت فاطمه میکنی و با ذکر ایشون میرین، کاملا میتونه نظرات اونا رو عوض کنه و میتونه نگاه های اونها رو تغییر بده. طبیعیه این، برای حضرت فاطمه خیلی طبیعی. نکته بعدی این که خب اینا به سجده افتادن و اسلام آوردن. بله، یهود بارها اسلام آورد ولی زیرش زد و یه بخشی از در واقع مهم مفهوم ارتداد که در سوره مبارکه مائده یا جای دیگه وجود داره مربوطه به همین موضوعه که اینا اسلام آوردن، همین که حضرت فاطمه رفت خونش دوره یهودی شدن. یعنی اینها مسئله نقض عهد در قرآنند و چقدر این روایت به نظرم درسته. علتش اینه که شما سوره مائده رو میخونید براتون تعجبه که اینا کی مسلمون شدن که نقض عهد کردن، و تو روایت ها نداریم که اینا مسلمون شده باشن نقض عهد کرده باشن. ولی خب تو این روایت داریم که اینا خیلی هاشون مسلمون شدن. خب دیگه ادامشو نگفته که بعدش
آیا خود هفته پیشی هم اینطوری بود، صحبت از 70 نفر بود که 70 80 نفر بود که مسلمان شدن.
مسلمان شد. ولی اینا بلا فاصله بعد اینکه حادثه تموم شده حتی به یک شب هم نمی کشته. یعنی الان مطمئن باشین اینا که روز قیامت من اینا میگیرن میگن که چرا راست گفتی. شبش که حضرت فاطمه رفته خونه، همون فرداش اینا یادشون رفته و به مسلک یهودیت زندگی میکردن. یعنی اینا دعبشون اینطوری بوده که میپذیرفتن، واقعا هم موقع مسلمون میشدن، نهی که دروغی، ولی به دلیل رسوخ اعتقادات ویژه مثل یک کش عمل میکردن. یعنی بلا فاصله برمیگشتن به جای خودشون، بعضی وقتا حتی برمیگشتن عقبتر، یعنی خودشون رو تنبیه میکردن که دیگه چرا اسلام خواهی بیاری. حالا یا تنبیهشون عمومی بوده یا تنبیهشون فردی بوده، حتی فردی بوده. جالبیه این قوم اینه که ما نداریم، حداقل توی روایاتی نداریم که بگم که فلانی چون مسلمون شد بیرونش کرده باشن، در حالی که میدونیم اگه کسی مسلمون میشد از اون قبیله بیرونش میکردن. شاید هم یکی از علتهایی که بعد بلافاصله اینا برمیگشتن به خاطر این بوده که میدیدن زندگی دنیاشون از دست میدن، اونجا در محاصره بوده دیگه. اگه از اون قلعه بیرون میشدن اینا هیچ اعتبار اونطوری هم نداشتن. خلاصه اینطوری خیلی روایت جالبیه و به نظرم میشه روش خیلی حساب کرد.
خیلی عالی، دستتون درد نکنه. برم بعدی؟
بریم عروسی.
آره بریم یه عروسی دیگه.
بریم عروسی یهود.
آره
جالبیه این روایت اینه که ادامه روایت رو نمیگه که رفتن پیش امیرالمومنین چی گفت، بعد هر دو تطریقه طاهره چه اتفاق افتاد، بعد نمیدونم چی شد، اینا شو دیگه نمیگه. این خود اینا محذوفات روایته که فقط قسمت شده و قد جمع الیهود. یعنی این روایت به خلاف روایت قبل
کلی محذوف داره.
بله.
و دلیل صحتش هم احتمالا همینه. دلیل صحتش اینه که رامی نخواسته از خودش چی درست کنه.
شاخو برگرده
میتونسته بکنه، میتونسته اینجا اضافه کنه. بنده خدا روایت قبلی هم همین اتفاق افتاده، راوی به یه همچین روایتی خورده، خواسته وسط تاشو پر کنه.
آها
متوجه شد نیشو؟ اونم یه چهار خطه این طوری بوده، این چهار خطش دیده که چهار کنم ای واج امام حسن، امام حسن کجا رفت؟ دیده که تو روایت نایمده یه سر پیده سر کلش پیدا شده تو خونه یهودی. بعد مثلا دیده که امام حسن دنباله این یوهایی امام حسین رو پیدا کرده، میگه خب چیکار کنیم؟ میگیم امام حسن رو افتاد، گفت که برادرم حسین کجایی؟ نمیدونم داد میزد تو نخلستان. خب بنده خدا دیده که یوهایی مثلا امام حسن یو پیش امام حسینه دیگه بقیهش افتاده، مجبور بوده چیکار کنه؟ یه جوری اینا رو
بالاخره امام حسن یه حرفی میزده دیگه. بعدم چی میگفت؟ البته خیلی قشنگ این کارو کرده آقای خوبه،
بلدی میخواد برادر.
خیلی بعد اون تیکش که با آهو صحبت میکنه غزال فلان از اون میپرسه، جالب بود. یعنی الان همون نقلو اگه کسی همون جوری ترجمه خوب کنه یک قصه فوق‌العاده است، حتی واسه بچه‌ها. نیست همچین چیزی؟
بله.
خب اینا رو چی کار میشه کرد؟ ما همینجوری بگذاریم؟
فعلا بگذاریم بریم ببینیم چی میشه.
بعدن ممکنه کارهایی بشه کرد. خب
یعنی حرفشون حرف نبوده یا نفاق در اونها بوده؟ نه، طبعشون طبع مزبزب بودن و مردد بودن بوده، طبعشون. یه دشون هم که طبعشون خصومت بوده، ولی طبع عمومیشون تردید شدید بوده.
خب این به خاطر دنیا بوده دیگه، درسته؟
بله.
یعنی اگه اسلام روی پاشنهی میچرخید که وضع آدم ها خوب میشد، حتما اینطور نبودن.
بله. شما نگاه کنید الان اگه یه خبری بشه، یه خبر خوبی بشه مثلا تو جمهوری اسلامی، مثلا همین روحانیت معظمی که سر کار اندیه کاری بکنن که واقعا یه فتح بزرگی برای کشور بشه، چقدر قلبها مسلمون میشه.
بله.
مسلمون میشه. بعد یوهایی دوباره در رو میبندن همه یهودی میشن.
شاید به یه شبم نمیده،
به یه شبم نمیده. یعنی این حالت دنیا اینطوریه، چون اعتقادشون دنیا رو گره زده با آخرتش.
شرع حاج قاسم همینطور بود دیگه.
بله.
فضای عمومی ایجاد کرده بود، یعنی شما نفر پیدا نمی کردید خیلی که زاویه
همه مسلمون شدن. خب
بله.
ولی خب یه هواپیما اوکراینی، خب
همه برگشتن.
بله. خیلی ها برگشتن. این اون موقعی که مسلمون شدن دروغکی نبود، اون موقعی هم که برگشتن دروغکی نبود.
عجب.
و این حکایت زندگی ماست، و این حکایت ماست، و این ترسیه که ما باید داشته باشیم. ما دین داریم به شکل یهودیت.
وای.
ما یعنی هر موقعی که بحث مساله زندگیمون باشه معتقده به ولایت، اما اگه تهدید و خدای نکرده یه موقعی بیان بگن که شما به جرمه نمیدونم دروغ هم ببندن، به هر حال رکوبت دینیه ممکنه یه زیر مجموعه خلافی بکنن، اختلاسی بکنن، به ما تهمتی بزنن. اون موقع دیگه حکومت دینی نیست، ما دیگه این حکومت را قبول نداریم. مگه قبول داشتن و قبول نداشتن به اینه؟ آقا من گفتم برو زندان، من حکومت را قبول ندارم، حکومت ظالمه. اینجوری وقت کی عادل میشه؟ همون موقعی که من با نصاب
های دلجویی کنم، از من دلجویی کنم،
دلجویی بکنن، موضعمون خوب بشه. اگه مثلا حکومت دینی به یاد یمن و نمیدونم فلان جا و فلان جا نباشه، این مشکل نداره، باید به فکر مردم خودش باشه. مگه ما تو حکومت دینی مردم خودش و مردم غیر خودش داریم؟ خیلی این یهودیت چیز عجیبیه و بیان برعکسم. اینو جهت اطلاع براتون بگم، هیچ وقت با یهود سر سوزنی به سازش با سازش برخورد نکن. شد مسیحیان به پیامبر کنیزی بدهند، ولی یهود حتی به این مرحله هم نرسید. یعنی پیامبر قبول نکرد یا قبول اجازه نده. خیلی عداوت پیامبر با یهود عداوت جدی بود، چون عداوت اونها با این عداوت خیلی جدی بود. و خب اینا سعی کردن دشمنی یهود با پیامبر رو بپوشونن و حذفش کنن. یکی از کارهای بدی که خود مسلمان ها هم مشارکت کردن این بغض یهود به پیامبر رو و به حضرت صدیقه طاهر امیرالمومنین و حسن این رو پوشوندن. چرا؟ به دلیل اینکه هیچ وقت یهود با امثالی مثل ابوبکر و عمر و ارزم به حضورتون عایشه و امثال عایشه و حتی ام سلمه و نمیدونم اینا کاری نداشت. اتفاقا او با فاطمه کار داشت، با حسن کار داشت، با حسین کار داشت. اتفاقا اونا توی در تشخیص اینکه چه کسی اهل بیت است خیلی فراست داشتن. به همین دلیل اینها در واقع یهود نمایان کننده اهل بیت بود. اینا چون داستانهای یهود رو، چون اغلب نقش اهل بیت رو واضح میکنه، چی شد؟ کم رنگ شد. چرا یهود کم رنگ شد؟ چون هر جایی که بنا بود یهود نقش یهود رو بر پیامبر بگن، حتما یه نقشی از امیرالمومنین و نقش اهل بیت ظاهر میشد.
یعنی چی آقای خوبت؟
یعنی این که شما فکر کنیم مثل این یه روایت پیدا کردیم که در مورد یهوده، حتما این طرفش چیز دیگه، یا امیرالمومنینه یا حضرت فاطمه است یا حسنه. یعنی اونا هم کنه با هیچ آدمی غیر اهل بیت کار نداشته.
بله واضحه این موضوع های خود، خیلی روایت داریم این شکل.
تو این چی میگم؟
بله بله بله.
یعنی اونا میدونستن اسلام یعنی فاطمه و نه عایشه، اونا میدونستن اسلام یعنی علی نه ابوبکر نه عمر. اونا اینو خیلی خوب فهمیدن. به خاطر همین یعنی روایت ها رو رو کنی، روایت های یهود رو رو کنی. اگه روایت های یهود اون طرفش کسی غیر اهل بیت بود، خب بعد خب این شما وقتی بنا دارین که اهل بیت رو تو تاریخ حذف کنی، خب روایت های یهودتون هم حذف میشه دیگه.
بله. خب آیا خوب برم بعدی؟
بفهم.
این روایت رو در واقع مرحوم بهرانی صاحب مدینت معاجز که معجزه ها رو در واقع لیست میکرده، من جالب دیدمش تو بعضی از روایت، اون روایت اون هفته‌ای هم از اینجا نقل کرد. این خودش روایت رو از امام حسن عسکری نقل میکنه تو همون تفسیر منتسب به امام حسن عسکری. میگه که توی حدیث طویلی ایشون فرمودن و اما قلب الله السم علی الیهود الذین قصدوا، یعنی خدا یکی از معجزات اینه که خدا سمی که یهود به رسول خدا میخواستن بخورونند رو چیز کرد، دگرگون کرد و به خودشون رو به اون مبتلا کرد و اهلاک هم الله به و خودشون با همون هلاک شدن و ماجرا از این قراره. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله لما ظهر بالمدینه اشتد حسد و ابن ابی لهو. خب پیامبر که اومدن حسادت ابن ابی، ابن ابی به عنوان عنصری است که با یهود خیلی مرتبط، فدبر علیه ان یحفر له حفیره فی مجلس من مجالسه دارهی و یبسطو فوقها بساطا. تو خونش یه حفره‌ای کند و یه تدبیری کرد، یه نقشه‌ای کشید، خلاصه یه حفره‌ای کند و روی اون حفره رو پوشوند به این معنی که فرشی چیزی بندازه. و ینصب فی اسفل حفیره اسنت رماح، توی اون ته اون گودالم در واقع نیزه ها گذاشت و سرنیزه گذاشت و اینها، و ینصب و سکاکین مسمومه و چاقوهای مسموم و این حرفا کار گذاشت. و شد احد جوان بلبسات، اطراف اون فرش رو در واقع سفتش کرد و الفراش الالحائط لیت خلا رسول الله، تا رسول خدا رو بکشونه تو خونه و خواستهو مع علی علیه السلام، علی هم بیاد و کلن خلاص شد. فاذا وضع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجله علی البساط وقع فی الحفیره، رسول خدا بیاد پاشو بذاره و بیفته تو اون حفره. وقد کان نسب فی دارهی و خبع رجالا به سیوف مشهوره. بعد خب پیامبر که بدون علی نمیاد که، یه فکری هم باید به حال علی کنیم، یه تعداد از مردانم پنهان کرد با شمشیرهای در واقع برهنه آماده که حمله کنن به علی و من معه عند وقوع محمد صلی الله فی الحفیره فیقتلونهم بها، تا کلن قضیه رو بر بچینن و تمام شه بره پیکارش. و دبر انه ان لم ینشد للقعود علی ذلک البساط ان یطعموه من طعام المس. حالا اومدیم و تو این نقشه اینا پاشون رو نذاشتن، از اونجا رد نشدن، چیکار کنیم؟ بیایم طعام مسموم آماده کنیم. پلن در واقع بی نقشه است. لیموت هو و اصحابه معه جمیعا، که خودش و اصحابش با هم دیگه بخورن و مسموم بشن و ببینن. فجاء جبرئیل علیه السلام و اخبره بذلک و قال له ان الله تعالی یامرک ان تقعد حيث یقعدک و تاکل مما یطعمک فانه مظهر علیک آیاته و مهلک اکثر من توتع علی ذلک. خدا بهت میگه که کجا بشینی که چی بخوری و این دودش قراره تو چشم خود، یعنی چاکن خودش قراره در واقع ته چاک بشه. فدخل رسول الله صلی الله علیه و قعد علی البساط و قعدوا عن یمینه و شمالهی و حوالی ولم یقع فل حفیره. حالا رسول خدا رفتن اونجا نشستن، خیلی هم در جهت‌های مختلف اون یمین و شمال و حوالیش نشستن، سقوط نکرد، خلاصه این نرفت با این، عمل نکرد تله اول. فتعجب ابن عبی و نظر فاذا قد صار ما تحت البساط ارزن ملتئمه و اتا رسول الله صلی الله و علیان و صحبهما به طعام المسموم. خب رفتن وارد فاز بعدی شدن و طعام مسموم. فلما اراد رسول الله ان یضع یده فی الطعام فقال یا علی ارق هذا الطعام به رقیت نافعه. این طعام رو با یه دعایی یا یک در واقع یک ذکری که نافع باشه در واقع بخون و اون وقت بخور. فقال علی علیه السلام، حالا علی بلد بود از قبل، گفت بسم الله الشافی، بسم الله الکافی، بسم الله المعافی، بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء ولا داء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. ثم اکل رسول الله صلی الله علیه و من معهما حتی شبع او. خلاصه اینو امیرالمومنین خوند و احتمالا فوتی هم کرد و خلاصه اینا خوردن تا سیر شدن. ثم جاء اصحاب عبدالله ابن ابی و خواصه او و اکلوا فضلات رسول الله و صحبهی فظنوا. بعد اونا گفتن که این اصحاب و خواص عبدالله ابن ابی گفتن خب لابد اینا چیزشون نشد، فکر کردن که این سمه اثر نکرده، یه اشتباهی پیش اومده مثلا اینطوری خوردن. خلاصه فی سما لما رأوا محمد و صحبهی لم یصبهم مکروه، چون محمد و اصحابش هیچ مکروهی بهشون نیومد. و جاءت بنت در واقع بنت عبدالله ابن ابی الی ذلک المجلس المحفور تحتهی، ظاهرا عروسی این دختر ابن ابی هم بود. حالا دختر ابن ابی اومد، المنصوب فیه ما نسب و هی کانت دبرت ذالکه فنظرت فاذا ما تحت البساط ارض ملتئمه فجلست علی بساط واسقه فاعاد الله الحفیره بما فیها فسقطت فیها و هلکت فوقعت الصیحه. راجب دخترش هم گفتن اونم خیلی آدم منافقی بوده و خیلی چه بسا خطم میدونی نقشه یک زن منافقه هم بوده. حالا عبدالله ابن ابی هم شخصیت خاصیه، حالا شاید تقصیر همه منافق رو نبد گردن اوننده، ولی خلاصه دختره میفته اونجا. حالا اینا احتمالا در حالیه که اینا رفتن، مهمونا رفتن، اینا بعد اون مهمونه. فقال عبدالله ابن ابی ایاکم و ان تقتلوا و ان تقولوا انها سقطت فی الحفیره، هیچ کس صداش در نمیاد نگه خبر درز نکنه که اون افتاده تو این گودال. فیعلم محمد ما کنا دبرناه علی، پس در واقع کسی نگه که محمد بفهمه ما همچین نقشه‌ای کشیده بودیم. فبکو، بعد گریه کردند و قالو ماتت العروس، عروس خانوم مرد و به علت، بعد شروع کردن گریه کردن و چیز در آوردن چرا مرد. حالا بعد به همه بگن چرا دختر مرد دیگه. گفتن فبه علت عرصها کانو دعو رسول الله، چون در واقع رسول خدا اومده نیم خورده رسول خدا رو خورده، به خاطر این مرده، خیلی نامردی. فسأله رسول الله صلی الله عن سبب موت البنت والقوم، حضرت پرسیدن چرا این عده مردن، را زارن فقط دختره نبوده، یه عده هم آره اونایی هم که آره دیگه اونایی هم که مسموم شدن هم مردن. فقال ابن ابی سقطت من السد و لحق القوم تخمه یا تحته، در واقع میگه اینا از سد سقوط کردن و افتادن و اینا. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اعلم بما زاماتو و تقافل عنهم، اعلم به مازا ماتو و تغافل عنهم. حضرت رسول هم برون نیاوردن، یعنی میدونستن از هر کسی بهتر میدونستن، ولی تغافل کردن. و حالا قسمت بعدیش هم که مربوط به امیرالمومنینه، یک مرحله دیگه ای از کار آقای خوبت. میخواین همینجا وایستم یا بعدی هم بخونم؟
بخونی بعدش،
چون یه جورایی ادامه است. قال علی ابن حسین علیه السلام و کان نظیرها لعلی ابن ابی طالب علیه السلام. فرمودن انگاری که مثلا اونو تعریف کرده باشن دوباره حضرت سجاد، گفتن نظیرش برای علی ابن ابی طالب هم بوده. ما جد ابن قیس، همراه جد ابن قیس و کان تالی عبدالله ابن ابی فی النفاق، اون در واقع دنبال روی عبدالله ابن ابی تو نفاق بوده. کما ان علیان تالی رسول الله فی الکمال و الجمال و الجلال، و تفرد جد ما عبدالله ابن ابی بعد هذه القصه، بعد از این قصه اینا با همدیگه شروع کردن صحبت کردن. جد گفت فقال له ان محمد ماهرون به سحر، محمد توی سحر قویه، قدره، و لیس علی که مثلهی، اما علی که دیگه مثل اون نیستش که. فتخذ انت یا جد، اینو چیز گفت ابن ابی به جد گفت، من فکر کردم برعکس اون یکی داره به اون. خلاصه محمد ماهره و علی که اونجوری نیست. جد تو بیا لعلی دعوتن بعد ان تتقدم فی تنبیش، که حالا تنبیش رو من پاورقی را چیز پاک کردم، اصل حائط بستانه، شما بیا حضرت علی رو دعوت کن توی بستانت اون باغ میوت و اینها. ثم یقف رجال خلف الحائط، بعد پشت دیوار یه سری مردم رو بذار، یه سری آدم بذار، به خشبن یعتمدون بها علی الحائط، بیان دیوار رو خراب کنن رو سرش، و یدفعونه علی علی و من معه لیموتو تحته. بعد اینا در واقع خلاصه باعث کشتن علی و همراهاش بشی. فجلس علی علیه السلام تحت الحائط فتلقا به یسراه و دفعه و کان طعام بین ایدیم. حضرت علی نشستن و یک جوری هم نشستن که با یه دست دستشون گرفتن به دیوار و با دست دیگه شروع کردن غذا رو هم خوردن. فقال علی علیه السلام کلوا بسم الله عز وجل و جعل یأکل معهم حتی اکلوا و فرغوا و هو یمسک الحائط بشماله. اونم با دست چپش دیوار رو گرفته بود و به بقیه هم گفت بخورین. چه اتفاقی بود؟ والحائط 30 ذراعا طوله، حائط 30 متر 15 متر مثلا 30 تا ذراع در واقع طولش بوده، فی 15 ذراع، یعنی قطرش هم در واقع 25 30 در 25 چی اینجوری میشه 15 در 25، یه اندازه 15 در 25، فی ذراعین غلظه. حالا اندازه چیز هم داره میگه که مثلا یه ذراع کوچیک نه، مثلا خلاصه بزرگ. فجعل اصحاب علی علیه السلام و هم یعکلون یقولون یا اخا رسول الله افتحامی هازا و تأکل، برادر رسول خدا دیوارو بل نمی کنی قضا بخوری؟ همراه های حضرت رسول می گفتن فَإِنَّكَ تَتْعَبْ فی حَبْسَكَ هَازَ الْحَائِتْ اَنَّا، تو خسته میشی این دیوار نگردشتی ولی ما داریم مثلا قضا. فقال علی علیه السلام انی لست و اجد له من المس به یساری الا اقل من ما اجده من سقل هاز لقمه به یمینی. و حضرت علی گفتن ببین این دیواری که من نگرش داشتم اندازه وزنش باسه من به اندازه همین لقمه است که تو این یکی دستمه. و هرب جد ابن قیس، جد نقشش نگرفت فرار کرد و خشی ان یکون علی قد مات و صحبهی، و در واقع ترسید که این اتفاق بیفته و ان محمدن یطلب، و که حالا اون فکر میکرد حالا علی علیه السلامو کشته فرار کرد و خیلی میترسید که پیامبر پیداش کنه و در واقع انتقام بگیره ازش و بختفا. حالا بی خبر از همه جا پنهان هم شده بود اند عبدالله ابن عبی. فبلغهم، بعد خبر رسید بهشون ان علی هم قد امسک الحائط به یسارهی و هو یأکل به یمینهی. گفتن آره علی با یه دستشون دیواری که تو میخواستی خراب کنی و گرفته بود و با اون یکی هم داشته لقمه رو برمی داشته. لم یموتو، بعدم نمردن. فقال ابو الشرور و ابو الدواهی اللذان کان اصل تدبیر منهما فی ذلک ان. بعد این حالا این یه اسمی داره میبره از ابو الشرور و ابو الدواهی، از اون دو نفر یه دو نفری داره یاد میکنه که کان اصل تدبیر منهما فی ذلک، اصل تدبیر مال اون دوتا بوده. ان علیه قد مهره به سحر محمد فلا سبیل لنا علی. در واقع از علی هم با سحر محمد در واقع مه شده است، ما نمیتونیم کاری کنیم، بلایی سرش بریم. فلما فرق القوم مال علی علیه السلام علالهائت به یساری فاقامه و سواه و رعب صدعه و لعم شعبه و خرجه و هو و قام. خلاصه علی علیه السلام از این ماجرا بیرون میاد. فلما رأوه رسول الله، حضرت علی که اومدن بیرون و اینها دیده شدن، رسول خدا که دیدنشون، قال له یا ابل حسن زاهیت الیام اخل خزر علیه السلام لما اقام الجدار و ما سهل الله له ذلک الا به دعائهی بنا اهل البیت. میگه حضرت میگن که این که این دیوار در واقع نگه داشته شده بود و اینها به دعای جناب خضر، برادرم خضر بوده، که اشاره دارن به اون سوره چیز که میگن اون دیواره رو موسی و اون فتا اومدن ساختن و این حرفا، و ما سهل الله، یه اشاره کنایی به این سوره کهف و اینا گذاشتن بین این دوتا، و ما سهل الله له ذلک الا به دعایی بنا اهل بیت. و اونجا توی اون دیوار هم در واقع یه دعایی بوده که دعایی در حق ما اهل بیت بوده، که اون جناب خضر و موسی، جناب خضر و موسی بودن، فتا مال یه ماجرای دیگه است همراه حضرت موسی، که اون دیواره رو ساختن و اینها اون به خاطر دعایی بوده که در مورد. خلاصه این ماجرا رو استناد میدن به اون قصه قرآنی که توی سوره کهفه و حضرت موسی و خضر دیواره رو میسازن و اینها. آیا خوبت بفرمایید.
تو این روایت که مطرح شد معلوم شد که به هر حال یهود خطر خیلی جدی حساب میشده و خطر جدیش هم خیلی معطوف بوده به تک تک اهل بیت، یعنی اونا امیرالمومنین، پیامبر، حضرت زهرا، حسنین، یعنی اونا در واقع چون این اشخاص رو کتابای آسمانی اسمشون رو شنیده بودن، میدونستند که اصل این ماجراها این موضوعش مارانه. این نکته اول متا تو این دوتا روایتی که امروز خونده شد معلوم شد که یه تدبیرهایی رو پیامبر به کار بردن در حسن همجواری و نشون دادن قدرت دعا و قدرت، حالا اونا تعبیر میکنن قدرت سحر، قدرت اتصال به غیب، اونها یه کاری انجام بدن. در واقع بهش ترس شده بودن از اینکه بخوان کاری رو انجام بدن. به همین دلیل هر موقعی هم هر تدبیری برنامه می‌ریختن با ترس و لرز این کار رو انجام می‌دادن. اینی که امیرالمومنین و پیامبر و حضرت زهرا به محل زندگی یهود وارد میشن، این شجاعتیه که اینا متعرضه به
شهر مدینه نشن، چون نشون دهنده یه قدرت تامیه که اینا دارن که میرن تو دل دشمن، و اگه یه همچین کاری رو انجام نمیدادن حتما اینا قارت های شبانه، کشتار های شبانه این رو را میداختن. یعنی اینا از مواردی بودن، یعنی کسایی بودن که هر کاری از دستشون برمی اومد انجام میدادن. ولی اینی که تدبیر میشد توی خانه های اینها میرفتن و در واقع اونها را تلقیه شبیه به همسایه میکرد و از اون طرف قدرت نمایی میکردن، قدرت خودش رو نشون میدادن، اینها مدینه رو به یه شهر امنی تبدیل میکرد. مدینه وقتی از ناحیه اینا مسئولیت داشته باشه، از بیرون خودش نوعاً مشکلی براش ایجاد نمیشه. و این جریان خود وجود یهود با توجه به شرارت هایی که داشتن منجر میشد که مشرکین به صورت جدی ورود پیدا نکنن برای منهدم کردن اسلام. فکر میکردن اسلام خودش به وسیله این یهود دوام نمیاره، از بین میره. و خود این جریان یهود خودش یه جریانی شد برای حفظ اسلام و گسترشون. خیلی این روایت ها جالبی بود و خیلی راحت میشه بحث امنیت در مدینه رو و تأثیر گذاری اهل بیت در امنیت آفرینی مدینه رو بلخص تأثیر دعا و در واقع اون اعجازهایی که توسط اهل بیت ایجاد شده رو در امنیت دادن مدینه توسط این رو اثبات کرد.
دست شما درد نکنه آقای خوبه. خب الحمدلله. یعنی اون سوالاتی که شما هفته پیش پرسیدین که چگونه این کار رو میکردن تا حد زیادی کلیاتش در اومد، درسته؟
بله بله.
یعنی میتونیم بگیم دعا این کار رو میکرده،
یعنی خودش از این خطر قرار میدادن. شجاعته اون یه مانوری بوده، اینا اصلا ترس تمام وجودش رو میگرفته. شما فکر کنین یه نفری که خیلی ترسوه رو یه آدم خیلی شجاعی جلوش باشه، خب معلومه اون خیلی میترسه دیگه، نمیتونه خیلی کار رو انجام بده.
بله خیلی خیلی گویا بودین، تحلیلتون قشنگ باز کرد مطلب. دستتون درد نکنه. عرایزم تموم آقای خوبت، اگه تکمله داریم فهمشید.
خیلی التماس دعا داریم. توصیه کردن دوستان حمد شفا بخونن
انشالله
برای بیماران روحی و جسمی و ظهور حضرت حجت. انشالله هممون هم بخونیم و جلسه رو به اتمام رسونیم
انشالله. بسم الله الرحمن خداحافظ همگی، انشالله که موفق و معید باشیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.